کردیم توی برنامه و بحثمون حول این موضوع بوده. فرمودند استاد که یکی از معبودهایی که انسان متاسفانه گرفتارش میشه دنیاست. دنیا و اهل دنیا ویژگی هایی دارند، یکی از اونها اینه که اهل خوردن بسیار هستند، اهل خنده بدون دلیل هستند. و در این موضوع خنده بی دلیل ما ماندیم همچنان، چرا که استاد فرمودند که باید حتما حول این توضیحاتی بدیم که آیا اسلام با شادی مخالف، شادی حقیقی چیست. اینها نکاتی است که در برنامه داریم بهش میپردازیم و در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما رسیدیم به اینجا که دلیل رایج برای خنده رو در جلسه قبل یکیشو بیان کردیم، استهزاء. در جامعه معمولا خنده در پی این عمل اتفاق میفته. عرض کردیم استهزاء تقلید گفتاری و رفتاری از دیگران است، یا اشاره کردن به خلق و عیب پنهان دیگران به قصد تحقیر اون شخص و در پیش خنده در میاد. خب اینو گفتن حرامه و اشکال داره و این یکی از در واقع علل خنده رایج در جامعه ما هستش. حالا ممکنه بعضی، البته علل رایج یعنی علل رایج برای خندیدن، نه اینکه رایج است در جامعه ما.
بله،
اینو حالا اصلاح بکنیم. نکته ای که مهمه اینه در مسئله استهزا سه تا اشکال وجود داره. یکی خودشه که اصل عمل استهزا، یکی که مستلزم تحقیره، یکیش مستلزم ایذاء، یکیش مستلزم غیبته. بنابراین از سه جهت دچار مشکل هست و نباید بهش پرداخت. و خداوند علی اعلی در قرآن کریم چند گروه رو به عنوان استهزا کننده معرفی میکنه که ما در اون جلسه که آخرین حرفمون بود که یکی از گروه هایی که استهزا میکنن نادانان هستن. بیشتر ما با این، یعنی از روی جهالت انسان فردی رو تقلید میکند گفتار و رفتارش را، یا اشاره میکند به یک خلق و خلق پنهان و عیب پنهان شخصی به قصد خندیدن. این انسان جهالت داره، نادانه. بعد گروه های دیگه رو معرفی میکنه قرآن کریم، از جمله کافران. کافران غالبا اهل ایمان رو استهزا میکنن. در سوره مبارکه بقره آیه 212 زین للذین کفروا الحیات الدنیا. خیلی همه آیه عالی زدن، وقتی بهش توجه میکنه مطلب خودشو به دست میاره، کیف میکنه از این جدول آیات قرآن.
همه
عالی هستن. دنیا برای کافران زینت داده شده، زندگی دنیا خیلی عجیب. و از خرون من الذین آمنو، اینا میرسن به یه مدارجی، بعد اهل ایمان رو مسخره میکنن. ولی والذین تقوا فوقهم یوم القیامه، کسانی که در اهل تقوا هستن روز قیامت برتر از اون کافران هستن. و بعد در زیل آیه بیان مبارک حضرت والله یرزق من یشاء بغیر حساب، به اهل ایمان در واقع دلداری میده، قصه نخورید که کافران وضع مالیشون بهتر از شماست، در قیامت ما اینو جبران میکنیم برای شما. این امید بخش.
خب عذر میخوام، کفار که در این آیه خدا میگه که برای اینها زینت داده شده، صرفا اونهایی هستند که خدا رو به یگانگی قبول
خدا
ندارن،
خدا رو، پیغمبر رو، امامت رو، یکی از ضروریات دین رو، کسانی که در مقام انکار هستن.
چون تا میگیم زوینا للناس حب و شهوات، زوینا چی بود؟
للذین کفروا.
زوینا للذین کفروا، تا اینو میگیم، خب ما مثلا میگیم که خب این که بس با ما نیست دیگه، مخاطب این آیه پس من نیستم، این برای اهل کفر و اینهاست. یعنی خب ما خودمون رو منها میکنیم.
ما به معنای عامش کافر نیستیم که منکر خدا و ضروریات دین انشالله که نیستیم، ولی من این از این جهت بیان کردم که اون زیل آیه برام اهمیت داشت، والله یرزق من یشاء بغیر حساب، که خدا جبران میکنه. اگر اینجا تعیین دستی هست اونور محاسبه میکنه.
خب
بعد دومین گروهی رو که خداوند علی اعلی معرفی میکنه به عنوان مسخره کننده ها، مشرکان هستند، کسانی که کنار خداوند کسی رو قرار میدن. سوره مبارکه هجر آیات 95 و 96 به پیغمبرش میفرماد که انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو در واقع کفایت میکنیم، در امان قرار میدیم از کسانی که مسخره میکنن. اینا در واقع برای آدم امید بخشه. آدمایی که متدین هستن از ناحیه یک عده‌ای که با دین زاویه دارن مسخره میشن، یا امورشون میشه وهن برای اونا، توجه میفرمون بله. اونا مسخره کننده. خداوند به پیغمبرش میفرمه بگید آ تو هم مسخره میکنن، فقط امتت نیستن، اما ما تو رو پناه میدیم، ما تو رو کفایت میکنیم. الذین، خب اینا کیا هستن که ما تو رو در واقع از مسخره کردن اونها کمک میکنیم و پناهت میدیم؟ الذین یجعلون مع الله اله آخر، اونا کسانی هستن که کنار الله یک معبود دیگری رو هم قرار میدن. گروه سوم منافقان هستن که استهزا میکنن. در سوره مبارکه بقره آیات 13 و 14 و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی به منافقین گفته میشه آقا شما ایمان بیارید که به آقا مردم هم ایمان آوردن، قالوا انا اؤمن كما آمن السفهاء، اینجا شروع کردن مسخره. ما ایمان بسیار آدمای نادان ایمان بیاریم، الا انهم هم السفهاء، و بدانید که خودشون نادان هستن. ولکن لا یعلمون، اینا دوچار جهل مرکب هستن، نمیفهمن. بعد و اذا لقوا الذین آمنوا، که حالا بقیه آیه است که مورد بحث ما نیست، پس منافقین، مشرکین، کافران، و در پایان که ما در جلسه گذشته اینو مطرح کردیم داستان جناب موسی بود و امتش، اتتخذونا حزبا، ما رو مسخره کردی. شو فرمون نه، پناه میبرم به خداوند علی علا، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، که نادان باشم. مشعر به این است که در واقع یکی از دلایل مسخره کردن جهالت. خب این میتونه عاملی باشه برای خنداندن، یا عامل در واقع رایج هم هستش. مسخره میکنن مردم رو، قدش رو، ظاهرش رو، مثلا فرض کنید نوع صحبت کردنش رو، حتی جنسیتش رو، زن بودن یا مثلا مرد بودنش رو مسخره میکنن. گاهی تو جامعه ما هست، حالا من عذرخواهی میکنم، مثلا نسبت به رانندگی بانوان مثلا چه دیده، خب این درست نیست، توجه بفرمایید، این درست نیست. دومین عاملی که رایج است برای خندوندن بحث شوخیه. اصلا همه این بحث ها مطرح شد که این اتفاق بیفته، ما اینو بگیم، چون استهزا همچنان که از در واقع حکمش معلومه مردم طرفش نمیرن، چون مردم از غیبت خوششون نمیاد، مردم از تحقیر کردن دیگران خوششون نمیاد، مردم از آزار رساندن به دیگران خوششون نمیاد. برابر این ممکن است که استهزا دایره کوچکی نداشته باشه و خیلی هم مثلا مردم متدین بهش اهمیت ندن، اما این یکی در واقع یه
شمول بیشتری داره.
بله، این مسئله اصلا بزنگاه خندیدن در جامعه ما همینه، بزنگاهش همینه، بحث شوخی، خندیدن و خنداندن. مترادفات فارسیش خوشمزگی، خوشطبعی، بذله‌گویی، خوشزبانی، همه اینا رو مثلا فرض کنید میگیره، و در عربی مزاح، مداعبه، مطایبه، و اینا هم مترادفات عربیش. از جمله امور است که دو دیدگاه درش وجود داره، یعنی به دو شکل نمایان میشه، گاهی به شکل ستوده و زیبا، به نحوی که امام صادق علیه السلام میفرماید ما من مؤمن الا و فیه دعابتون، هیچ مؤمن نیست مگر این که در او دعابه وجود داره. راوی میگه قلتو، عرض کردم به امام، و مد دعابه، دعابه چیه؟ حضرت فرمودن المزاح، اصلا مزاح کن ویژگی مؤمنه، یعنی خندوندن، خنداندن، این نگاه ستوده و زیباست.
درست.
اما در یک جایی هم ما داریم، روایاتش هم کم نیست، در ادامه هم خواهیم خواند، که بحث مزاح در واقع ناپسنده، نکوهیده است. از امیرالمومنین علی علیه السلام این حدیث هست، دع المزاح، این شوخی رو رها کنید، فانه لقاح زقینه، چون محل پرورش کینه و دشمنی است. پس یک نگاه که کار خوبیه و یک جلوه مزاح این است که پرورش در واقع کینه و دشمنی بین افراده. بناهن الهازا درسته که فی نفس امر مباهیه، اما مرتکب شدنش دارای چارچوبه. خود مزاح چارچوب داره، یک خندیدن در پی اون مزاح هم چارچوب داره، دو اگه این چارچوب ها رعایت بشه این خصوصیت اهل ایمانه، اشکالی نداره، ولی اگه خارج از این خصوصیت ها باشه این در واقع
اشکال داره.
یکی از ثمراتش در واقع عرض حضورتون که بحث کینه ورزی و این حرف ها هست، بقیهش رو هم بگیم. بنابراین اگه ما بخواهیم به مزاح چارچوب بدیم، باید مسئله مزاح رو از سه جهت ملاحظه بکنیم. جهت اول انگیزه است، هدف. به چه هدفی این مطلب مثلا بذله مطرح شده؟ این مطایبه به چه هدفی بیان شده؟ چه غایتی رو در پی داره؟ انگیزه گوینده از این مزاح چیه؟
شاد کردن دیگران مثلا.
یکیش مثلا شاد کردنه. یه بخشیش آقا این است که اساسا با یک عنوان بدیم، میگیم گاه انگیزه از مزاح یک انگیزه حقه، یک انگیزه درسته. برخی هم مصادیقش رو بیان بکنیم چون مهمه. ببینید گاهی اوقات مزاح میکنه شخص برای اینکه فضا رو تلطیف بکنه و یک جرأتی به مخاطب بده، تا عرض به حضور انورتون که مخاطب بتونه یه سؤالی رو که بخواد مطرح بکنه. این در جاهاییست که معمولا برای فرد یک هیبتی وجود داره، یک عظمتی وجود داره. اون شخص اگر بخواد با این عظمت در جامعه در واقع بگرده، دیگران باش مرتبط نمیتونن بشن.
درست.
خود این شخص برای اینکه این هیبت رو تلطیف بکنه تا اون طرف بتونه ارتباط برقرار بکنه، یک مداعبه و یک شوخی رو راه میندازه. غالبا مول انبیاست، مول پیغمبر خداست. پیغمبر خدا اگر خودش اراده نمی کرد از چنان هیبت و عظمتی برخوردار بود که مردم قادر به نگاه کردن به او نبودند. توجه می فرمایید، هیبت و عظمت. اما این مداعبه رو در ذات نبی مکرم قرار دادن تا اون هیمنه رو بشکنن، تا مردم بتوانن دورش چی بشن؟
جمع
بشن. این لنت لهم
بله.
فضل قلب اگر بودی
بله.
که همین مداعبه هم میشه.
ولو کنت فضل قلیز القلب لن فضو من حولک
بله. که اگر تو سخت دل بودی، یکی از که سخت دلی رو برطرف کرده بحث مداعبه است.
استاد تا شما گلیمی هم تازه بکنید و یک رفت و برگشتی بکنیم، اونطور که بس من الان متوجه شدم، شوخی به ماه و شوخی، یعنی به ذات نمیتونیم بگیم که مذموم و ناپسنده.
فی نفس امر مباهه.
آره.
ولی اگر چارچوب درش رعایت بشه.
درسته.
ولی اگر چارچوب درش رعایت نشه نخاره.
چرا که فرمودید که انبیا هم اهل شوخی بودند و حالا در سیره بزرگان و پیشوایان دینی خودمون هم داشتیم این موضوع رو. یک بخشی رو با اجازهتون ببینیم و برگردیم و بحثمون رو با استاد علوی ادامه بدیم. بفرمایید. وقتتون بخیر باشه سروران ارجمند. بینندگان شریف شبکه یک، درباره موضوع برنامه ما شما هم میتونید اظهار نظر بکنید و به سامانه پیامکی برنامه پیامک ارسال کنید. دوستانم زیرنویس میکنن پیام های شما رو. عموما البته من خودم شخصا مطالعه میکنم، دوستانم در بخش تهیه برنامه که حتما همه رو میخونن و نکاتی که عزیزان مرتبط با بحث اشاره میکنن مد نظر ما حتما هست. فرمودید که باید این شوخی یک چهارچوبی داشته باشه.
برای که چهارچوب پیدا بکنه باید از سه جهت ملاحظه بشه. جهت اول انگیزه، هدف. هدف گاهی هدف حقه. حالا یکی از مصادیق هدف حق این است که شخص شوخی میکنه تا به طرف مقابل جرأت بده که ارتباط برقرار بکنه و بتواند مثلا فرض کنه گفتمانی رو انجام بده. این بیشتر در بحث رسالت مطرح میشه.
داریم نظایر و نمونه های اینها رو داریم؟
بله.
در سیره پیامبر
اکرم؟ بله، عرض میکنم حضورتون.
بله.
یکی از اصحاب امام صادق بهشون عرض کرد که جعل تو فداک، هل کانت فی النبی مداعبه؟ آیا در پیغمبر مداعبه به شوخی بود؟ فقال حضرت فرمودن که لقد وصفه الله به خلق عظیم فی المداعبه، در مداعبه به یک وصف خلق عظیم ایشان رو توصیف کردن. و ان الله تعالی بعث الانبیا فکانت فیهم کزازه، یک انقباض رفتاری در همه انبیا بود.
یعنی چی؟
یعنی در واقع به حالت، حالا بخوام بگیم، من که حالا بذار من بقیه رو بخوام تا اون معلوم شه.
بله بله.
و بعث محمدن به رأفت و رحمه، اما در وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت یک رأفت و رحمتی بود. و کانت من رأفته لأمت مداعبته، یکی از مصادیق رأفت پیغمبر نسبت به امت در واقع همون مداعبه بود. لهم نسبت به امت، چرا؟ لکی لا یبلغ به احد منهم التعظیم حتی لا ینظر الیه. شوخی میکرد پیغمبر با اونها برای که بزرگ شمردن پیغمبر از سوی امت به حدی نرسه که حتی جرأت نکنن به پیغمبر نگاه بکنن. خب پیغمبر مداعبه میکرد که اون عرب جرأت میکرد میومد سرشو بذاشت رو پای پیغمبر، میگو از اون قصه هات برای من بگو، مراد یعنی از اون آیات بگو.
عجب همچی اتفاقی افتاده.
و بعد در برخی از روایات داریم که پیغمبر حتی مثلا این فرض بفهمیم که مثلا یه خاری خاشاکی هم روی بدن اون توشر بدنش بر می‌داشت. این ملاطفت، این در واقع تلطیف فضا برای اینکه دیگران بتونن با پیغمبر ارتباط برقرار بکنن و قرآن رو بشنون، پیغمبر در این مسئله راسخ بود. توجه می‌فرمایید؟ اما نکته مهم در این قسم بودی که پیغمبر فضا رو تلطیف میکرد، اما اگه طرف مقابل بخواد این کار رو بکنه میشه حرمت شکنی، میشه هجو. و ببینید چقدر دقیق،
یعنی تو اجازه نداری در مقابل پیامبر
شخص بزرگتر رو در واقع شما مثلا فرض کنید دوچار هجمه قرارش بکنید، بخواهم خواست فضا تلطیف بشه،
نه همچه اجازه نداری،
نیست. او باید این کار رو بکنه، یعنی مراقبت بکنه که اگه این فضا ترتیب نشه ارتباط برقرار نمیشه. پس برای که ارتباط برقرار بشه من باید فضا رو ترتیب بکنم، یعنی من به عنوان اون کسی که بزرگتر هستم و حالا مثلا شاید صاحب عظمتی باشم که در رابطه با پیغمبر نقشه. بنابراین گاهی انگیزه اینه، گاهی انگیزه زدودن غم از دل دیگران همون که حسداری فرمودیم. از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمود حدثنی ابی محمد
صلی الله
پدرم امام باقر انا ابی علی علیه السلام امام زین العابده انا ابی علی حسین انا ابی علی حضرت امیر المؤمنین قال کان رسول الله صلی الله. حضرت امیر بفرمودن به این که رسول الله اینجور بود، لیسر الرجل من اصحابه اذا رآه مقموما بالمداعبه. پیغمبر دنبال میگشتن اگر یکی از اصحابشون غمگین بود تلاش میکردن غم اون شخص رو برطرف بکنن به واسطه مداعبه و شوخی، منتها شوخی که در چارچوبه. معلومه که پیغمبر وقتی شوخی میکنن چارچوب دارن. از امام صادق یکی از اصحاب، اون حدیث که خوندم تقریبا حدیث سلسلت و ذهبه، منتها رشتش کمتره، از امام باقی، از امام صادق علیه السلام شروع شده. از حضرت صادق علیه السلام سوال کردن، حضرت صادق از یکی از اصحابشون سوال کردن، عذر میخوام، فرمودن کیف مداعبت و بعضکم بعضا، شما چجوری با دیگران مزاح میکنید بین خودتون و اصحاب؟ قلت و قلیل، خیلی کم. قال فلا تفعلو، فرمود اینجوری نباشی. فان المداعبه من حسن الخلق، مداعبه خودش از مصادیق حسن خلقه. و انک لتدخل به حس سرور علی اخیک و باعث ادخال سرور در قلب دیگران میشه. و لقد کان رسول الله یداعب الرجل یرید ان یسره، و پیغمبر با دیگران مزاح میکرد به قصد
شاد کردنشون.
ببینید وقتی شما میخواد به دیگران رو شاد بکنید، این باید یک چارچوبی داشته باشه. اگه نداشته باشه، هر شادی هم به دست بیاد فایده ای نداره.
نکته اینه که بزرگواران و پیشوایان ما توصیه کردن که این کار رو بکنید.
حتما.
آره. حتما. فرمودن که این از
ما وقتی به محضر روایت بریم، یکی از ابواب روایات ما ادخال سروره در قلب دیگران و خاصه در قلب مومنه. یکی دو تا از روایات رو بخونیم، بعد مصادیق ادخال سرور رو بگیم.
بله خیلی.
اولا چه کسان رو شاد کنیم، ثانیاً به چه وسیله شاد بکنیم. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به کمیل فرمودن: یا کمیل مر اهلک ان یرحو فی کسب المکارم. این خیلی مهمه. حضرت فرمودن که آقای کمیل بزیان، خانوادت رو دستور بده برن برای به دست آوردن مکارم اخلاق. مکارم اخلاق،
بله.
و ید لجو فی حاجت من هو نائم، و شبانگاهان که مردم خوابن، تو خودت به دنبال برطرف کردن حاجت مردم برو. ببین دو تا دستور میده. پس خانواده ها مسئول از این معنا نیستن که باید معارف دینی رو یاد بگیرن. از امیر اعظم دستور دادن،
بله،
باید این کار رو بکنن. فوالذی وسع سمعه الاصوات، سمعه الاصوات، و اون خدایی که همه صداها را میشنود، ما من عهد اودع قلبا سرورا الا و خلق الله من ذلک السرور لطفا. خداوند علی اعلی میفرماید، حضرت میفرماید، به اون خدایی که همه صداها را میشنود، هیچ کسی نیست ادخال سرور بکند در قلب دیگران مگر اینکه خداوند علی اعلی به واسطه اون یه لطفی رو برای این آدم قرار میده که این لطف تمام هم و غم و غربت این شخص در واقع ادخال کننده سرور رو از بین میبرد. شما یک لطفی کردی، خدا در مقابلش جبران میکنه، بفرما همه هم و غم و غربت تو رو از بین میبرد. این فرمایش از امیره. پس می‌فرماید به این که این کار رو انجام بدید، در مقابلش همچین لطفی. حدیث دوم از رسول گرامی: الخلق و عیال الله، مردم نون خور خدا هستن و نه نون خور غیر. فاحب الخلق الالله من نفع عیال الله، محبوب ترین آدم نزد خدا کسی است که منفعت برای نون خورای خدا داشته باشه. یک، و ادخل علی اهل بیت سرورا، و در دل اونها شادی وارد کنند. منفعت و شادی وارد کردن، یعنی دوتا رو با هم ذکر میکنه. این اهمیت ادخال سرور که دستور میدهد مکارم الاخلاق. و بعد میفهمه اگه تو در قلب کسی شادی وارد کردی، خدا به تو در حق کسی لطف کردی، خدا به تو یه لطفی میکنه.
بله.
و این لطف این است که هم و غم و غربت تو رو از بین میبره.
درست.
در این حال محبوب ترین فرد نزد خدا میشه. اما نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که ما چجوری ادخال سرور کنیم. فقط به یک بیان زبانی است که دیگران شاد میشن، یا به طرق دیگر از ما خواستن که این کار بکنیم، که این کار را هم بکنیم، نه اینکه اون حذف بشه.
بله.
اون هم هست، اما منحصر در اون نیست. در برخی از روایات جایگاه ادخال سرور از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت: ان من افضل الاعمال بعد الفرائض، برترین عمل بعد از واجبات ادخال و سرور علی المؤمن، و وارد کردن سرور در قلب اهل ایمان است.
چقدر ثواب براش دیدن.
خیلی ثواب داره. واجبات اولین در واقع امر مباح رو در بر میگیره. این یک. حالا میفرماد که به چه چیزی افضل الاعمال بعد از صلات، در حدیث دیگه بعد از نماز، برترین ادخال و سرور فی قلب المؤمن، اما بما لا اسم فیه، به امری که گناه
در اون نباشه. نباشه
گناه نباشد. این مسئله مهمیه. یعنی چارچوب است که
هنوز چارچوب نگفتین به من.
داریم میگیم دیگه یواش یواش.
نه آخه میفرمایید که چارچوب، اون چارچوبی است که اولا که این شوخی بسیار ممدوح توصیه شده، اما شوخی که در اون لا اسم
خب نه باشه. ببینید عرضم اینه که انگیزه باید انگیزه حق باشه. اون دو تا مسئله بعدی هم که بگیم در واقع تعیین میشه.
درست.
حالا من میخوام شوخی کنم، ادخال سرور در قلب مؤمن بکنم، یکی از انگیزه های حق ادخال سرور در قلب مؤمن.
بله درسته.
خب این ادخال سرور به هر چیزی باشه، میگه گناه نباشه، متضمن گناه نباید باشه. این یک. احبل اعمال الالله سرور، محبوب ترین اعمال نزد خدا همین ادخال سروره. سرورون که تدخله علی المؤمن، داخل قلب مؤمن میشه. تطرد و انه جوعته، گرسنگیش برطرف میشه. تکشف و انه کربته. ولی ادخال سرور صرفا این نیست که من یک حرف بامزه بزنم طرف بخنده در حالی که گرسنه است. ادخال سرور به حسب موارد تغییر پیدا میکنه. آدمی که گرسنه است ادخال سرور به رفع گرسنگیشه. آدمی که آبروش در خطره ادخال سرور کمک کردن به حفظ آبروه. خب من میدانم در شرایط فعلی که همه قیمت ها نابسامان است، یک درآمد ها بسیار پایین است، دو و یک کارمند عالی رتبه با شخصیت بازنشسته دختر شوهر میدسته، خب این پس این امور برنمیاد.
درسته.
من میفهمم این آبروش در خطره، باید اجازه بدم که بیاد آبرو رو مصرف بکنه، یا من این که خیش و قوم هستم هی توصیه به صله رحم میشه، صله رحم بکنه، صله رحم بکنه، نه همین دیگه، یعنی یک فتح باب بکنه، یعنی بی با هم بریم مثلا یه دوری بزنیم، تو اون دوری که داریم میزنیم هیچکی هم نمیفهمه. این مقدار اما بیشتر بر نمیاد. خودم میدونم و خودت، تمام هر وقت داشتی برگردم. این میشه ادخال سرور که در پی اون صله رحم اتفاق میفته.
پس خندیدن یک ظاهری است، یک قشری از موضوع.
آره یکی از مصادیق آره. ابتداییشه. یکی از
شادی.
آره مثلا شما میگه چی شده آقا کشتیات غرق شده، حالا برای که مثلا یک تلطیفی بشه، حالا یه حرفی هم آدم مثلا بزنه، ولی لا اسم فی، گناه در اون حرف نباشه.
یکی از دوستان الان داشتیم می اومدیم تعریف کرد برای من، گفتش که رفتم یک جنسی رو بخرم، اون آقایی که نانوا بود نونش رو به کمتر از قیمتی که مصوب بود به من داد. گفتم آقا این نیستا، این الان دونه 1000 تومنه. گفت نه این خرید قبلی منه و من تا اینا تموم نشه قیمت جدید رو. خب این داره شاد میکنه مشتری های خودش رو و مردم.
انصاف خودشه. بله. انصاف خودشه، ولی مردم با این مواجهه با این مطلب در واقع شاد میشه. خب عجیبه که در جامعه اسلامی نباید هم چیزی باشه. این باید دیگه اینقدر تکرار شده باشه که اصلا مردم خب
عادی باشه واسه
براش با. ولی نکته مهم اینه که یه کسی برای پیغمبر یه هدیه ای آورد. خیلی مهمه برای پیغمبر جرأت کردن صحبت این کارا رو با پیغمبر. هم حریم باید حفظ بشه، هم اجازه میده شوخی بکنه. اون که میگه گناه توش نباشه اینه. یا رسول الله هدیه آورد، حضرت فرمودن هدیه رو بپذیر، خودشون هم پذیرفتن. وقتی داشت هدیه رو میداد به حضرت عرض کرد آقا پولش هم مرحمت بفرمایید. نه لا اسم فی، گناه درش نیست. اما این در یه جای کار کرد داره. وقتی طرف گرسنه است، وقتی آبروش در خطره، شما دیگه شدیدترین فکاهیات هم بگید اصلا فقط نگاه دومانه چه قنده به لبش در واقع نمیاد.
خب خب استاد تقریبا فرصتمون رو به پایان هست،
این حدیث رو هم بخونم و بعد دیگه بله. عرض کنم حضورتون که فرمود به این که سئل رسول الله ایل اعمال افضل ان تدخل علی اخیک المؤمن المسلم سروران، که ادخال سرور بگو در قلبمون، چجوری؟ تغذیه له دینن، دینشو بدی، قرضشو ادا بکنی، او تو تعمه خبزن یا گرسنگیشو برطرف بکنی. بنابراین یکی از متادیق ادخال سرور زهک است، یه خنداندن است، شوخی کردنه، ولی یکی میگه آقا تو دستشو بگیری، مشکلشو حل بکنی، راه نماییش بکنی، حالا تو بعد برسیم.
خیلی ممنون و متشکرم. بنابراین بیننده های عزیز ما منتظر ادامه بحث استاد علوی تهرانی باشن در جلسات بعد. خیلی محبت کردید، دست شما درد نکنه. چیزی تا اذان ظهر به فوق تهران باقی نمانده، از همتون التماس دعا داریم و دعوت میکنم که هفته های بعد هم بحث ما رو ملاحظه بفرمایید. یا الله، خدا نگهدارتون.